سلام، خوبی؟ خیلی خوش اومدی به پولشناسی، جایی که قراره توش با هم سواد مالیمونو بالا ببریم. من سارام و امروز اومدم تا باهات راجع به کتاب روانشناسی پول صحبت کنم. پس اگه آماده ای بزن بریم. خب قبل از هر چیزی میخوام سال نو رو بهت تبریک بگم. امیدوارم که سال خیلی خوبی رو پیش رو داشته باشی. از اونجایی که اینجا پادکست سواد مالیه و الانم اوایل سال جدیده، میخوام 3 تا قول ازت بگیرم. بیا به همدیگه قول بدیم که امسال همه ی تلاشمون رو بکنیم تا اولا سواد مالیمون رو بالاتر ببریم، دوما برنامه ریزی مالی رو جز اولویت‌های زندگیمون بذاریم و سوماً سرمایه گذاری و پس انداز رو فراموش نکنیم. دلم میخواد سال دیگه از شرایط مالیمون رضایت بیشتری داشته باشیم. قبوله؟ خب بریم سراغ این قسمت از پادکستمون. همونطوری که اول اپیزود گفتم، امروز میخوام راجع به کتاب روانشناسی پول یا Psychology of Money نوشته ی مورگان هاوزل صحبت کنم. یه کتاب خیلی معروف تو حوزه مدیریت مالی شخصی که به خاطرش نویسندهش تا حالا چندین جایزه برده. این کتاب مباحث متنوعی رو پوشش میده. هاوزل با استفاده از نمونه ها و مثالای تاریخی نشون میده که ثروت فقط از طریق داشتن تحصیلات یا درآمد بالا به دست نمیاد و برای ثروتمند شدن مهارت‌هایی مثل صرفه‌جویی کردن، مدیریت ریسک یا صبر هم مورد نیازه. هاوزل میگه رفتارها و الگوهای روانی ما بیشتر از هر عامل دیگه‌ای میتونه روی موفقیت مالیمون تأثیر بذاره و غیر از اینا از اهمیت پسنداز کردن، داشتن پورتفوی سرمایه گذاری متنوع و برنامه ریزی برای آینده‌ام صحبت میکنه. در کل هدف اصلی کتاب روانشناسی پول اینه که بگه مدیریت مالی برای هر کدوم از ما یه سفر شخصیه که بر اساس تجربیات، باورها و تعصبات فردیمون شکل میگیره. بنابراین اگه هممون تلاش کنیم تا یه سری اصول رو یاد بگیریم و اونا رو تو این مسیر به کار بگیریم، اون وقته که میتونیم به موفقیت مالی مد نظرمون برسیم. حالا این اصول چیان؟ بیا تا برات بگم. 1. هیچ کس دیوونه نیست. ببین، پول یه موضوع خیلی شخصیه. چرا؟ چون تجربیات شخصی هر کدوم از ما با پول جهانبینی مالیمونو شکل داده. یه جمله داره تو کتاب که میگه تجربیات مالی شخصی هر کدوم از ما شاید 1 میلیاردم از اون چیزی باشه که تو دنیا اتفاق افتاده. ولی همین تجربه کم احتمالاً 80% جهانبینی ما رو شکل میده. این واقعیت باعث میشه اون چیزی که ممکنه برای من یه تصمیم مالی منطقی به نظر بیاد از نظر تو کاملاً غیر منطقی باشه. چون رابطه ما با پول تحت تأثیر خیلی عوامل مثل تربیت، فرهنگ و تجربیات شخصیمون شکل گرفته بود. از اونجایی که این چیزا برای هر کدوم از ما متفاوته، رفتارامونم در مقابل پول متفاوت خواهد بود. بنابراین نکته‌ای که باید اینجا بهش توجه کنیم اینه که ما باید یاد بگیریم تا نسبت به انتخابای مالی دیگران همدلی داشته باشیم و سعی کنیم تا همدیگر رو قضاوت نکنیم. ما باید درک کنیم که سفر مالی هر کسی تو زندگی متفاوته و مختص به خودشه. 2. شانس و ریسک. هاوزل تو این اصل به نقش شانس و ریسک تو موفقیت یا شکست مالی اشاره میکنه و تأکید میکنه که این دوتا عامل اغلب تو بررسی ها نادیده گرفته میشن یا اشتباهی درک میشن. مثلا تو موفقیت بیل گیتس فقط هوش و سخت کوشیش مؤثر نبوده، بلکه خوش شانسی که تو این مسیر داشته باعث شده تا اون به موفقیت برسه. تو سال 1968 از هر 1,000,000 دانش آموز دبیرستانی فقط 1 نفر بوده که میتونسته تو دبیرستانی درس بخونه که تو اون زمان کامپیوتر در اختیار دانش آموزاش میذاشته. از قضا بیل گیتس هم یکی از همون دانش آموزا بوده. خود بیل گیتس میگه اگه دبیرستان لیک ساید وجود نداشت، مایکروسافتی هم وجود نداشت. خب، حالا اگه بپذیریم که شانس برامون موفقیت میاره، باید به پسرعموی شانس یعنی ریسکم ایمان بیاریم که به همون سرعت میتونه کل داستان رو تغییر بده. با این اوصاف، زمانی که تأثیر این دوتا عامل یعنی شانس و ریسک رو تو زندگیمون درک کنیم، اون وقته که میتونیم تصمیمات مالی بهتری بگیریم و برای عدم قطعیت‌های زندگی آماده بشیم. 3. هرگز کافی نیست. این اصل همون چیزیه که تو اپیزود رضایت مالی هم در موردش صحبت کردیم. اصلی که به تمایل دائمی ما انسانا برای داشتن دارایی‌های بیشتر اشاره می‌کنه. ویژگی که می‌تونه ما رو به تباهی مالی بکشونه و ما رو به جستجوی بی‌پایان برای ثروت سوق بده و طمع و مقایسه مداوم خودمون با دیگران رو هم به همراه داشته باشه. به خاطر همینم هست که حاضر پیشنهاد می‌کنه به جای اینکه بر اساس استانداردهای اجتماعی یا فشار همسالانمون حرکت کنیم، روی اون چیزی تمرکز کنیم که ما رو راضی میکنه. اون تاکید میکنه برای موفقیت معیارهای شخصی تعیین کنیم. اینکه متوجه بشیم چه زمانی کافیه، نکته‌ایه که باید تو این اصل در نظر بگیریم. 4. اثر سود مرکب. اثر سود مرکب موضوع خیلی مهمی تو مسائل مالیه که بهش به اندازه کافی توجه نمیشه. این اصل به ما میگه که اگه سرمایه گذاری های کوچیک ولی مداوم انجام بدیم، این سرمایه گذاری ها میتونن تو طول زمان به صورت تصاعدی رشد کنن و ثروت قابل توجهی رو ایجاد کنن. این موضوع به این خاطره که هر بار سود به اصل و سودای قبل از خودش تعلق میگیره و همین موضوع رشد را افزایش میده. تو این فرایند زمان خیلی مهمه. داده های تاریخی نشون میده که اگه سرمایه گذاری رو از دوران جوانی شروع کنیم و اونا به طور مرتب و مداوم انجام بدیم و تو این مسیر صبر و تفکر بلند مدت داشته باشیم، اون وقت میتونیم رشد مالی چشمگیری رو تو بلند مدت تجربه کنیم. ببین، یه سرمایه گذاری خوب لزوماً اون سرمایه گذاری نیست که سود خیلی زیادی داشته باشه. چرا؟ چون سودای بزرگ اغلب به خاطر اتفاقات نادری به دست میان که هم پیشبینیشون خیلی سخته و هم دوباره تکرار نمیشن. به خاطر همین سرمایه گذاری خوبه که یه سود معقول و پایدار داشته باشه. سودی که برای زمان طولانی قابل تکرار باشه. تو این شرایطه که سود مرکب بیشترین تأثیرشو میذاره و خودش برامون تولید ثروت میکنه. 5. ثروتمند شدن در مقابل ثروتمند موندن. در آوردن پول با نگه داشتن اون متفاوته. تو این اصل حاضر روی اهمیت حفظ ثروت تاکید میکنه. حفظ ثروت نیازمند یه سری از مهارت هاست که شاید با مهارت‌های درآوردن ثروت متفاوت باشه. مثل چی؟ مثل فروتنی، صرفه‌جویی، چشم‌انداز بلند مدت داشتن. همه اینا مهارت‌هایی هم که برای حفظ ثروت مورد نیازه. به غیر از اینا، اینکه تو تصمیم‌گیریامون دقت کنیم و از رفتارهای ریسکی که ثبات مالیمون رو به خطر میندازه جلوگیری کنیم هم خیلی اهمیت داره. در حقیقت اگه موفقیت پولی رو بخوایم توی یه لغت خلاصه کنیم میشه بقا. بقا یعنی برای مدت طولانی دووم بیاریم بدون اینکه فرسایش پیدا کنیم یا مجبور بشیم تسلیم بشیم. اون موقع است که میتونیم از سود مرکب استفاده کنیم و بیشترین تفاوت رو ایجاد کنیم. 6. اتفاقات نادر. تو این اصل رو اهمیت اتفاقات نادر تو دنیای مالی تاکید میشه. این رویدادا که معمولاً احتمال وقوعشون هم کمه میتونن تأثیر زیادی رو نتایج مالی ما داشته باشن. مثلا درصد کمی از شرکت‌ها یا سرمایه گذاری‌ها هستن که ممکنه به بازدهی استثنایی برسن. ولی همون بازدهی استثنایی میتونه عملکرد کلی یه سبد سرمایه گذاری رو به شدت تحت تأثیر قرار بده. پس نکته کلیدی اینجا اینه که پتانسیل این رویدادای نادر ولی تأثیرگذار رو درک کنی. نقش شانس رو تو برنامه ریزی مالی خودمون در نظر بگیریم و اذعان کنیم که همه موفقیت ها یا شکست ها رو نمیتونیم فقط به مهارت یا تلاش خودمون نسبت بدیم. علاوه بر این، وقتی این موضوعات رو درک کنیم، متوجه میشیم که یه استراتژی سرمایه گذاری و یه سبد متنوع چقدر میتونه مهم باشه. چون در اون صورته که ممکنه از اثرات مثبت این رویدادهای خاص بهره‌مند بشیم و از اون طرف هم میتونیم خطرات مربوط به اونا رو کاهش بدیم. 7. آزادی مالی. تعریفی که حاضر از آزادی مالی میکنه جالبه. اون میگه آزادی مالی یعنی که بتونیم کاری که دوست داریم و انجام بدیم. کاری که دوست نداریم و بیخیال بشیم و همه این تصمیماتو تو شرایطی بگیریم که مسائل مالی رو تصمیماتمون تأثیر نذاره. بنابراین زمانی آزادی مالی داریم که بتونیم تصمیم بگیریم بدون اینکه استرس اینو داشته باشیم که اون تصمیم چه تأثیری رو مسائل مالی ما خواهد داشت. واقعیت اینه که ثروت واقعی این نیست که یه عالم پول داشته باشیم، بلکه ثروت اینه که به این آزادی برسیم که بتونیم علایقمون رو پیگیری کنیم. بالاترین شکل ثروت اینه که هر روز صبح که از خواب بیدار میشیم بگیم امروز هر کاری که بخوام انجام میدم. قشنگ نیست؟ واسه همینم هست که آزادی مالی باید هدف نهایی برنامه‌ریزی مالی ما باشه. موضوع فقط این نیست که پول کافی برای پوشش مخارجمون داشته باشیم، بلکه هدف داشتن استقلال برای انتخاب نحوه گذروندن وقتمونه. تو این اصل تمرکز رو از جستجوی ثروت مادی سوق میدیم به داشتن یه زندگی کامل و خودمختار. مهم اینه که در نهایت تصمیماتمون بر اساس این باشه که چی ما رو خوشحال میکنه، نه اینکه چی ما رو پولدار میکنه. 8. پارادوکس مرد توی ماشین. این پارادوکس به این تصور رایج غلط اشاره میکنه که چیزای قابل مشاهده نشون دهنده ثروته. یعنی چی؟ یعنی دارایی‌هایی که ما اونا رو معادل ثروت میدونیم، مثل ماشین گرون قیمت یا کالاهای لوکس، الزاماً نشون دهنده موفقیت مالی واقعی نیست. چون خیلی از اوقات این موارد نشون دهنده بدهی یا عدم انضباط مالی فرده. واقعیت اینه که هیچ کس به اندازه خود ما تحت تأثیر دارایی‌هامون قرار نمیگیره. خرج کردن پول با هدف اینکه به دیگران پوز بدیم که چقدر پولدار هستیم سریع ترین راه برای نابود کردن پولامونه. به خاطر همینم هست که حاضر ما رو تشویق میکنه تا تو برداشتمون از ثروت تجدید نظر کنیم و درک کنیم که ثروت واقعی اتفاقا اون چیزیه که ما نمیبینیم. ثروت واقعی اون سرمایه گذاریه که تو طول زمان رشد میکنه. اون پسندازاییه که خرج نمیشه. اون امنیت مالیه که امکان زندگی راحت رو برامون فراهم میکنه. با تمرکز روی این چیزایی که واقعا مهمن، یعنی ثبات و رشد مالیه که افراد میتونن ثروت پایدار بسازن. ثروتی که اتفاقاً به ظاهر افراد وابسته نیست. خب، ممنونم ازت که تو این قسمت با هم همراه بودی. ادامه مباحث کتاب و انشالله تو اپیزود بعدی برات میگم. لطفاً اگه این قسمت رو دوست داشتی، پولشناسی رو سابسکرایب کن و اونو به دوستاتم معرفی کن. دمت گرم، فعلا خدافظ.